شش بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. وزیر امور خارجه آمریکا و پادشاه عربستان در مورد ایران گفتگو کردند. اتحادیه اروپا میگوید به تعهداتش در مورد برگزیت پایبند است. و خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شود. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه شما هستیم. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها. اجازه بدید که با اخبار آغاز کنیم. اتحادیه اروپا اعلام کرد به تعهداتش مبنی بر یافتن راهی برای جلوگیری از اجرای طرح پشتیبان مرزهای ایرلند در برگزیت پایبند خواهد ماند. نحوه کنترل مرز میان کشور ایرلند جنوبی که عضو اتحادیه اروپا است و ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است و با برگزیت از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد از موضوعات پیچیده برگزیت به شمار می رود. به گفته ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، به نفع هر دو طرف است که طرح کنترل مرزهای میان ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی عملی نشود. قرار است بریتانیا تا 29 ماه مارس، 9 فروردین ماه از اتحادیه اروپا خارج شود. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا و دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در پاسخ به ترزا می نوشتند اروپا میکوشد توافق تجاری پس از برگزیت را تا انتهای سال آینده میلادی عملی کند تا کار به نوشته آنها به طرح‌های پشتیبان نکشد. دادگاهی در چین روز دوشنبه یک تبعی کانادا را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد. حکم دادگاه دالیان در چین برای این تبعی کانادا به نام رابرت لوید شلمبرگ در حالی صادر شده که دادستان‌ها حکم پیشین 15 سال حبس برای این فرد را بسیار ملایم قلمداد کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حکم احتمالاً روابط پکن و اتاوا را تحت تأثیر قرار خواهد داد، روابطی که در پی دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت هواوی در کانادا در ماه گذشته میلادی با چالش تازه‌ای مواجه شده بود. در ایران خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شده و به دیدن دوستان و اقوام برود. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است، اما برادر میر حسین موسوی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تغییری در شرایط حصر برادرش ایجاد نشده است. همچنین حسین کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد گفته است اسامی ملاقات شونده ها باید به تایید مقام های امنیتی برسد و هیئت ویژه در این باره تصمیم میگیرد. به گفته فرزند مهدی کروبی، خانواده درجه یک شامل فرزندان، عروس ها و نوه ها هر زمان که بخواهند می توانند با او دیدار کنند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با ملک سلمان پادشاه سعودی در توییتی نوشت که در مورد مسائل منطقه از جمله ایران با او گفتگو کرده است. آقای پومپئو همچنین میگوید در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خواستار تحقیقات شفاف درباره قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی شده است. در مقابل مقام‌های سعودی به او اطمینان دادند که ریاض تلاش خواهد کرد تا به نوشته خبرگزاری رویترز به این بزرگترین بحران سیاسی عربستان پایان دهد. آقای پومپئو در جریان سفر به 8 کشور عربی خاورمیانه که از هفته گذشته در جریان است به عربستان سعودی سفر کرده است. اما در همین ارتباط درباره سفرهایی که وزیر امور خارجه آمریکا داشته هم اکنون همراه هستیم با میثم بهروش، کارشناس مسائل بین الملل در سوئد تا بیشتر صحبت کنیم. آقای بهروش بهتون سلام میکنم. آنچه که مشخصه وزیر امور خارجه آمریکا دیدارهایی رو داشته با کشورهایی که در خاورمیانه هستند و پیش از اون هم در دیدارهای پیشین خودش گفته بود که قراره که در لهستان هم در ماه فوریه یک نشست در اصل بین المللی در خصوص منطقه خاورمیانه با تمرکز بر ایران برگزار بشه. شما در کل سفر آقای پومپئو رو در این مدت چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینیم، بعد از اینکه آقای ترامپ، رئیس جمهور ترامپ، اون در واقع تصمیم به خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه را گرفت، در واقع یک تصمیم کاملا غیر قابل پیش بینی بود. این نگرانی در خاورمیانه بین کشورهای عربی و همچنین اسرائیل پیش اومد که در واقع آمریکا اون تعهدات سنتی خودش رو برای دفاع از این کشورها در مقابل حالا اون چیزی که تجاوزگری ایران یا سلطه طلبی ایران میگن رها کرده. بنابراین سفر آقای پومپئو کاملا قابل پیش بینی بود، یک سفر 8 روزه است، به هر حال یک تور خاورمیانه به 8 تا کشور از اردن شروع کرد، بعد مصر، بحرین، امارات، قطر، عربستان که الان دوشنبه عربستان بود، بعدش احتمال زیاد عمان و کویت خواهد رفت. این سفر قابل پیشبینی بود، منتها صحبت‌های آقای پومپئو مخصوصا در مصر انتقادات زیادی رو در بر داشت. دو بخش داشت صحبت معروفش در قاهره، یه بخشیش انتقاد شدید کرد از اوباما، از اون سیاست در واقع خاورمیانه ای آمریکا در دوره اوباما که خیلی نزدیک به ایران بود، از انتقاد کرد از برجام که اوباما این رو انتقاد کرد با جمهوری اسلامی، و همچنین یه بخش دیگر هم که قابل پیش بینی بود تاکید بر این بود که تاکید بر نیاز مقابله با ایران بود. خیلی ها انتقاد کردن از این صفحه، از این صحبت ها، یعنی در لاقل در داخل اون بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دفاعی آمریکا چندان به نظر خریداری نداشت. حتی مثلا همزمان با اون گزارش بیرون اومد که جان بولتون هم پیشنهاد داده بود که گزینه‌های نظامی روی میز برای مقابله با ایران پس از اون حمله ایران به حمله در واقع نیروهای مورد حمایت ایران در عراق به سفارت بغداد، به سفارت آمریکا در بغداد بررسی بشه که خیلی نگرانی.
البته همیشه هم از گزینه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا صحبت کرده بود، اما در داخل ایران آقای بهروز شما چگونه می‌بینید وضعیت رو و فکر می‌کنید که آیا این صحبت‌های آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا و اتفاقاتی که اخیراً داره می‌افته، از جمله صحبت‌های آقای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اینها تونسته فشاری رو متوجه تهران کنه؟
بله، ببینید صحبت‌هاش در واقع چیزی که این وسط مطرح اینه که صحبت‌هاش به قول شما قابل پیش بینی بود، این صحبت‌ها همیشه بوده. مدام الان وضعیتی که داره در واقع پیش میاد اینه که یک گفتمانی داره شکل میگیره علیه ایران و اون شکاف بین آمریکا و اروپا هم حتی تا حدی داره پوشش داده میشه به خاطر اشتباهاتی که جمهوری اسلامی به لحاظ امنیتی، به لحاظ در واقع استراتژی منطقه‌ای و بین‌المللیش داره مرتکب میشه. مثلا این اتفاقهایی که در فرانسه افتاد، طرح ترور رو کشف کردن، بعد اتحادیه اروپا اومد، حالا یاد بعدش در دانمارک، جوان در فرانسه بود، بعد اکتبر سپتامبر در دانمارک و سوئد بود، این شهروند ایرانی نروژی رو اینا شناسایی کردن، بعد اتحادیه اروپا بر اساس اون همین اواخر اومد یک بخش از وزارت اطلاعات رو تحت تحریم قرار داد. ببینید چیزی که علاوه بر اینکه تحریم‌های آمریکا تأثیر گذاشته، مثلا نمودش رو شما در کاهش بودجه دفاعی ایران که روحانی مجلس ارائه کرده میتونین ببینین، بودجه یک سری از بخش‌ها چنان کاهش پیدا کرده که حتی صدای در واقع حامیان دولت رو، صدای در واقع استراتژیست‌های نظامی رو در داخل ایران در آورده. علاوه بر این یک نگرانی عظیم‌تر این هستش که شکاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر برجام که جمهوری اسلامی از این سعی می‌کرد استفاده بکنه الان داره کم میشه. همین که لهستان پذیرفته میزبان این نشست بین‌المللی با تمرکز بر ایران در 13-14 فوریه بشه، همینش یه گواهی هست که این شکاف‌ها داره کمتر میشه و فشار قرار در آینده از این هم بیشتر بشه. یعنی یک گفتمان نسبتا منسجمی در عرصه بین‌الملل شکل میگیره بر علیه ایران.
اما خیلی کوتاه میخوام پاسخ بدین چون فرصت زیادی نداریم، واکنش دستگاه دیپلماسی ایران تا الان به این رویدادها چه بوده و شما چگونه ارزیابیش میکنید با توجه به مسئله به ویژه نشستی که در لهستان قراره برگزار بشه؟
ببینین دستگاه دیپلماسی ایران، حالا آقای ظریف مخصوصا برها طبیعتا انتقاد کردن از این که خب لهستان که مثلا مدیون هست به لحاظ تاریخی به ایران همچین کاری رو میکنه. منتها بحث اینه که در واقع خیلی این واکنش ها بردی نداره به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی به لحاظ تصمیم گیری در داخل ایران چندان نمیتونه اون بخش های حالا به عبارتی خودسر یا حتی گهگاه برنامه‌ریزی شده رو کنترل بکنه و همسو با اون در واقع خط خط دیپلماتیک جمهوری اسلامی بکنه. بنابراین چندان در واقع تلاش های دستگاه دیپلماتی برای خونسا کردن این اتفاقهایی که میفته یا این اتحادی که داره شکل میگیره چندان تاثیرگذار نخواهد بود، به خاطر اینکه در داخل یک سریایی هستن که میخوان یک راه دیگه ای برن و اونها قدرت بیشتری دارن و همونطور که دیدیم در خاک اروپا نمودش رو ما مشاهده کردیم که مثلا همزمان با سفر روحانی تلاش های صورت میگرفت که در واقع اون گردنهای مجاهدین رو در اون بمبگذاری بکنن.
بله، سپاسگزارم. میثم بهروش کارشناس مسائل بین الملل بود که از سوئد با ما صحبت میکرد درباره سفرهای خاورمیانه‌ای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا.
رادیو فردا گوش میکنید
و در ادامه میپردازیم به یک گزارش دیگر در خصوص صحبتهایی که اخیراً درباره پرونده فعال کارگری از شما دعوت میکنم که گزارشی رو بشنوید از روزبه بلحلی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما دعوت میکنم که ادامه خبرها رو بشنوید. وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن را به دلیل آنچه نگرانی نسبت به وضعیت نازنین زاغری خوانده شده احضار کرد. این احضار همزمان با آغاز اعتصاب قضای نازنین زاغری و نرگس محمدی در زندان اوین تهران صورت گرفته است. نرگس محمدی و نازنین زاغری زندانیان سیاسی پیش از این در نامه‌ای مشترک اعلام کرده بودند در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان دست به اعتصاب غذای 3 روزه خواهند زد. این دو زندانی سیاسی میگویند پزشک معتمد سازمان زندانها در گزارشی کتبی دستور داده بود که آنها به طور اورژانسی در مراکز درمانی مورد معالجه قرار گیرند، اما مسئولان زندان به دلایل نامعلوم مانع این کار شدند. محمد جعفر منتظری داستان کل کشور میگوید اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شکنجه نشده و در پی اهداف سیاسی بوده است. به گفته داستان کل کشور، هیئت تحقیق قوه قضاییه با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند ملاقات کرده و گزارش نهایی را به قوه قضاییه تحویل دادند. پیش از این وزارت اطلاعات نیز ادعای شکنجه ی آقای بخشی را رد کرده بود. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با تشریح شکنجه های دوره بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شده بود. و در خبری دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران مستقل است و طبق موازین بین المللی حق استفاده از تمامی فناوری ها برای پیشرفت را دارد. روز جمعه وزارت خارجه فرانسه از ایران خواست تا بلافاصله تمام فعالیت های مرتبط با برنامه موشک های بالستیک را که امکان حمل کلاهک هسته ای دارند متوقف کند. آقای قاسمی سخنان وزرای خارجه فرانسه و آمریکا درباره فعالیت های موشکی ایران را موازی مغلط آمیز و نابجا دانست و تاکید کرد این بحث هیچ منافاتی با قطعنامه های سازمان ملل متحد و خصوصا قطعنامه 2231 ندارد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شویم. اگر مایل هستید که درباره آنچه که از رادیو فردا می‌شنوید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، می‌تونید از طریق یکی از روش‌های سنتی تماس با رادیو فردا، یعنی پیامگیر 24 ساعتی ما 2020221122112 استفاده کنید، و یا اینکه میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام و استفاده از شناسه @فرداگرام پیام‌های خودتون رو اونجا برای ما منعکس کنید. همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا این پیام‌ها رو در اختیار ما می‌گذارن تا به فراخور از اونها استفاده کنیم. ضمن اینکه میتونید برای ما
تصویر و همچنین پیام کتبی اونجا ارسال کنید. از اینکه با ما همراه بودید و با این بخش خبری از شما سپاسگزارم.